سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
وزیر آزاده.
مهندس جواد تنگویان.
شهید رجایی در جلسه معرفی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس شورای اسلامی سوم مهر ماه سال 1359.
در سال 1329 در تهران متولد شدند. در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شد و از همان زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد. در 13 آبان 1352 دستگیر و به یک سال زندان محکوم گردید. در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد. سپس در کارخانه پارس توشیبا استخدام و تا سال 1356 مشغول بود. در این سال به مدرسه مدیریت وابسته به هاروارد وارد و از آنجا در رشته مدیریت فوق لیسانس گرفت. در آذر ماه 1358 به شرکت نفت رفته و با عنوان نماینده قائم مقام وزیر نفت در آبادان شروع به کار کرد. در تیر ماه 1359 به عنوان سرپرست موقت مناطق نفتخیز منصوب و تا امروز در همین سمت مشغول به کار بودند.
محمد جواد تندگویان همان روز و با 155 رأی موافق، 18 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و رسماً وزیر نفت ایران شد. جنگ تازه آغاز شده بود. تأسیسات نفتی ایران در خطر بود. تندگویان قصد داشت کارکنان وزارت نفت را برای حفاظت از تأسیسات نفتی خوزستان سازماندهی کند. او به خاطر نظارت مستقیم بر این عملیات در فاصله کوتاه چند بار به آبادان سفر کرد. همسر شهید تندگویان:
همه هم گفتن نرو آقا. مثلا شهید رجایی خیلی اصرار میکنم، گفت نرو، اینجا ما شما رو بیشتر نیاز داریم تا تو منطقه.
اما وزیر نفت نظر دیگری داشت.
گفتم من خونم رنگین تر از مهندسایی که اونجا زیر آتیشن نیستش. من بعد برم با اینا سرکش بکنم و دلگرمیشونم بشم. مثلا کار من جنوبه، من تهران کاری ندارم که.
مهندس بهروز بوشهری، معاون مهندس تندگویان در وزارت نفت، از دلایل و دستاوردهای سفر وزیر نفت دولت شهید رجایی به آبادان میگوید:
شهید تندگویان اساساً علاقه داشت که ما بریم و آبادان رو حفظ کنیم. سمبل خوزستان نفت بود و آبادان بزرگترین پالایشگاه کشور بود، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های دنیا بود. یعنی 3-4 تا پالشگاه در حد پالشگاه آبادان بود، 600 هزار بشکه، 20 هزار نفرم نیروی انسانی در اونجا ما داشتیم. مردم هم شهر رو داشتن ترک میکردن و از اونجا میومدن بیرون، برای که برخلاف تهران و خیلی جاها که دور بود و با حمله هوایی یا این اواخر با موشکای دوربرد میتونستن بزنن، آبادان یه رودخونه بین ما بود و خاک عراق. از اون طرف مرتب با توپ میزدن، با خمسه میزدن، با پروازهای خیلی نزدیک بلند میشدن و دفاتر ما رو اونجا بمباران میکردن. شهید تندگویان معتقد بود و اصرار داشت که ما باید بریم، زیادم باید بریم، کارمون اونجاست، برای که اونجا رو حفظ کنیم. چرا که همون موقع رادیوهای بیگانه میگفتن که اگر صدام موفق بشه خوزستان رو از ایران جدا کنه، ایران در جنگ چند روز بیشتر نمیتونه دوام بیاره، تسلیم میشه. یه واقعیت هم بود، برای که اون چه که ما داشتیم پول نفت بود. و الحمدلله دیدید که نشد. برای اینکه اون مجاهدت ها شد، ما پالایشگاه رو بستیم و قرار گذاشتیم که بریم پالایشگاه رو برای بعد از جنگ حفظ کنیم. چون پالایشگاه یه جوریه که اگه یک کبریت توش روشن بشه، تمام پالایشگاه میسوزه و از بین میره. و شما فکر کنید چقدر بمباران شد، اما بعد از جنگ به چه سرعتی این پالایشگاه راه افتاد. الان دوباره بزرگترین پالایشگاه ایرانه، چون اون پالایشگاه رو حفظش کردیم، یعنی موادش رو تخلیه کردیم، تمام لوله ها و تانک ها و مخازن و برج ها و اینا رو با آب شستیم و جوری شد که دیگه هرچه بمباران شد تخریب فیزیکی شد، تخریب شیمیایی، انفجار دیگه توش صورت نگیره. این یکی از اهداف سفر به خوزستان بود که ما پالایشگاه رو حفظ کنیم، چاهای نفتیمون رو حفظ کنیم.
تندگویان در کمتر از 40 روز بعد از شروع وزارت 4 بار به آبادان سفر کرد. سفر چهارم اما داستان دیگری داشت. مهندس بوشهری:
ما به اتفاق صبح روز جمعه راهی آبادان شدیم، از طریق شادگان آمدیم، چون گفتن راه اهواز آبادان بسته است. در مسیر می دیدیم که عده زیادی زن و بچه دارن آبادان رو ترک می کنن، زیرا آبادان شدیداً تحت فشار بود.
بنده از اهالی جزیره مینو هستم. سر جاده آبادان ماهشهر استاده بودم که ناگهان چند تا پاترول دیدم. پس از رد شدن دو تا سومی ایستاد و سلام کرد و از بنده پرسید آیا جاده آزاده یا اینکه گرفته شده. بنده جواب دادم که جاده به دست عراقی ها افتاده و هیچ کس نمیتواند تردد بنماید مگر آن که از جاده خاکی بروند. ولی اون مردی که به من سلام کرد به من گفت که بنده باید وارد آبادان بشوم. من دوباره تکرار کردم، گفتم جناب لطف کنید یا از طریق لنج بروید و یا اینکه از طریق جاده خاکی شما بروید. اون شخص دقیقاً اسمش نمیدانستم کی بود. بعد از حدوداً 20 دقیقه چند تا ماشین برگشتن. از اونها که سوال کردم گفتن برادر تندگویان بود.
ما به اتفاق شهید تندگویان جاده رو گرفتیم و رفتیم. به نزدیکی های آبادان که رسیدیم از جاده پایین حرکت میکردیم. جلو ما عده سرباز بودن، ما گمان کردیم که اینها سربازان خودمون هستن. اشاره کردن که نگه دارید، ماشین رو راننده نگه داشت. یکی از محافظین که جلو نشسته بود پیاده شد که خودشو معرفی بکنه و بگه که ما خودی هستیم. اسلحه همراهش بود. وقتی پیاده شد سربازا ما رو به گلوله بستن. ما گمان کردیم که اونا به دلیل اینکه ما اسلحه داریم احساس خطر کردن. از ماشین پیاده شدیم، پشت ماشین سنگر گرفتیم. چند ثانیه تیراندازی ادامه داشت. وقتی تیراندازی تمام شد ما بلند شدیم، از کنار جاده آمدیم که بیایم بالای جاده و خودمون رو معرفی بکنیم. در همون لحظه دیدیم که اینا سربازان عراقی هستن. من موقعی که میخواستیم خودمون رو تسلیم بکنیم دیدم که شهید تندگویان همین کنار جاده سینخیز دارن خودشونو کنار میکشن و داشتن میرفتن که مجبور شدن ایشون هم خودشونو تسلیم کنن. آمدیم روی جاده که ماشینها و تانکای سربازای عراقی مستقر شده بود. اونجا یه مدتی نشستیم،
تصمیم گرفتیم خودمونو معرفی نکنیم. یه مقدارم چیزایی که همراهمون بود، مدارکی بود، کارت و نمیدونم گواهی رانندگی و هر چی بود، همونجا اونا رو قایم کردیم زیر خاک و پرت کردیم و پاره کردیم. ما رو سوار ماشین کردن، آوردن یه جایی، بعد بردن توی نقطه‌ای که یک گودال بسیار بزرگی بود که شاید برای تانک‌ها کنده بودن. حدود 100 نفر اسیر رو اونجا آورده بودن، دور تا دور نشسته بودن، اکثرا هم غیر نظامی. توی اون شرایط چشمای ما رو بستن، بعد شروع کردن تیراندازی کردن. شهید تندگویان به من گفتن که ما تصمیم داشتیم خودمون رو معرفی نکنیم، الان اینها دارن این بندگان خدا رو میکشن، اجازه بدید من خودم رو معرفی بکنم، شاید اینا حالا حواسشون پرت بشه یا یه دفعه ذوق زده بشن که یه وزیر رو گرفتن، از این بندگان خدا دست بردارن. من به ایشون گفتم که اگر اجازه میدی من معرفی نکنم، اگر میگی منم معرفی کنم. گفت نه، من تنها معرفی میکنم، شما معرفی نکنید. خودشو معرفی کرد، گفت من تندگویان وزیر نفت هستم. اونو گرفتن و دیگه هم واقعا اینا دستپاچه شدن، تیراندازی ها قطع شد، فکر کردن بقیه ما هم آدمای مهمی هستیم، همه رو ریختن تو ماشین رو بردن، ایشون رو جدا بردن. بعد یه مقداری که گذشتیم، یه نیم ساعت بعد، یه جا اومدن جلو ما رو گرفتن، ما رو پشت یک کامیون سوار کرده بودن، گفتن که معاونین وزیر نفت بیان. من و آقای مهندس یحیوی که چشامون هم بسته بود توکل به خدا کردیم و خودمون معرفی کردیم. وقتی از ماشین آمدیم پایین، ما رو بردن در یه جای دیگه که یه تانکی در یه گودالی مستقر بود و یه افسر عراقی که بعدا فهمیدیم این درجه‌ای که روزشونش هست سرگرده اونجا بود و شیطان‌گویان هم اونجا نشسته بودن و مشغول صحبت بودن. تو همون موقعیت، تو همون شرایط، ما وقتی نشستیم ایشون شروع کرد با این افسر عراقی راجع به تجاوز عراق به ایران صحبت کردن و شروع کرد نصیحت کردن.
مهندس تندگویان و همراهانش را اول به بصره و سپس به بغداد منتقل کردند، اما پیش از سپردنشان به زندان استخبارات بغداد با ضبط تصاویری از محمد جواد تندگویان خبر اسارت او را به تمام جهان مخابره کردند.
If this man has the look of a hostage, it is understandable. Mohammad Javad Tungguyan is the Iranian oil minister captured by the Iraqis on Friday. In language which may sound familiar, Iran.
یکی از دوستانش اومد خونه ما خبر داد، درست همون روزی که اسیر شد و فرداش متوجه شده بودن.
دولت ایران با استناد به قوانین و مقررات بین المللی از مجامع جهانی به ویژه صلیب سرخ برای آزادی وی درخواست کمک کرد، اما رژیم بعث عراق تندگویان را اسیر جنگی دانست.
تا 8 ماه نامه نداشتیم، 8 ماه خودمون نامه میفرستادیم و بی جواب. بعد 8 ماه جواب نامه ما اومد، اونم رسمی نبود، شماره اسارت نداشتشون، در کجای عراق هستش و همه نوش بغداد، یه دستخط خطی بیشتر نبود، اول شکل نامه هم نبود. بعد 2 تا نامه بعد از اون داشتیم تا سال 61 بیشتر نبود اینا. بعد سال 61 دیگه ارتباط نامه هم قطع شد. از طریق هلال احمر خیلی فعالیت کردن. اون موقع پسر آقای موسی صدر تو هلال احمر کار میکرد و خیلی پیگیر بود. از طریق صلیب سرخ و اینا که همین نامه هایی که ما تونستیم به دست بیاریم از طریق ایشون بود، از طریق فعالیت هایی که ایشون کردن. و دیگه بیشتر از این موفق نشدیم متاسفانه. حتی ما تا ژنو هم پای شدیم رفتیم و با صلیب سرخ جهانی هم ملاقات داشتیم که مثلا ملاقاتی صلیب سرخ با ایشون داشته باشه تو عراق، موفق نشدیم به این.
اما پس از اسارت و در عراق چه گذشت؟
شیطان‌گویان در طول زمانی که در اسارت بود دائما از طرف رژیم بعثی عراق مورد شکنجه بود و مرتب اذیتش میکردن و خیلی وقتا هم فقط ازش میخواستن که ساکت بشه، قرآن نخونه، دعا نخونه، شعار نده، ولی خب ایشون قبول نمیکرد و مرتب اینو ادامه میداد و من خودم واقعا سالهای متمادی شاهد بودم، چون یه راهرو خیلی بلند بود، 40-50 تا اتاق بود که هر کدوم از ما توی سلول انفرادی بودیم و به همین جهت صدای همدیگه رو میشنیدیم، به خصوص موقعی که به صورت قرآن و دعا باشه. شیطان‌گویان در تمام این مدت حاضر نشد در مقابل عراقی‌ها سکوت اختیار کنه.
آخرین باری که دعای کمیل رو خوند حدود اردیبهشت ماه 1361 بود. بعد از اون صدای شهید تندگویان قطع شد و من و آقای مهندس یحیوی اعتصاب غذا کردیم. اینقدر اعتصاب رو ادامه دادیم که ما دوتا رو صدا زدن و گفتن اعتصاب رو بشکنید. به هر حال اینها قبول کردن که من و آقای مهندس یحیوی رو با هم توی سلول بگذارن. وقتی از شهید تندگویان پرسیدیم، گفتیم اونو چرا با ما در یک جانه میگذارید، گفتن که ایشون به دستور رئیس ما به محل دیگری منتقل شده و ما از اون زمان دیگه صدای این شهید عزیز رو نشنیدیم.
بعد از گذشت حدود 11 سال با آزاد شدن تدریجی اسرای ایرانی در سال 1369 شمسی، اخباری مبنی بر زنده بودن تندگویان انتشار یافت، ولی دولت عراق اعلام کرد که وزیر نفت سابق ایران در سال 1361 شمسی درگذشته است. در پی انتشار این خبر، هیئتی از ایران برای روشن شدن واقعیت امر به عراق سفر کرد. نظر هیئت ایرانی این بود که تندگویان زنده است. اما عراقی ها از همان ابتدا با ارائه مدارکی شامل عکس و گواهی فوت و همچنین گزارش پزشکی قانونی این نظر را رد کردند.
از همون اول نمیخواستیم همچی چیز رو باور کنیم. که یه روز میرسه که بگن تندگویان وجود نداره. نمیخواستیم همچی چیز رو باور کنیم. کمان که وقتی که گفتن که تندگویان نیست، من خودم متعرض شدم، گفتم که نباید از این عراق بخواین مدرکی سندی چیز نشون شما بده که تندگویان به این دلیل نیستش. این هیئت رفت اونجا برای شناسایی که از جمله مسئول پزشک قانونی جزو هیئت بود. ما هم هرچی مدرکی چیزی داشتیم، مثلا کارت پایان خدمت ایشون که پشتش قد ایشون رو به واقع نوشته بود، رنگ چشم رو به واقع نوشته بود، اینا بعد اینا رو دادیم دست پزشک قانونی و دیگه گفتیم که مثلا یکی از نشونه‌ای که شما میتونید پیگیر بشین، ایشون زمانی که زندان شاه بودش مته برقی گذاشته بودن رو مچ پاش و این استخون رو سوراخ کرده بود، این هنوز آثارش روی استخونشون باقی مونده. این یکی از مواردی که میتونی شناسایی بکنی که خیلی به دردشون خورده بود.
بعد از قطعی شدن شهادت تندگویان، عراق از استرداد پیکر او امتنا نمود. اما بالاخره پافشاری ایران نتیجه داد. پیکر مومیایی شده شهید تندگویان تحویل مقامات ایرانی شد. کارشناس پزشکی قانونی پس از معاینه و کالبد شکافی پیکر، زمان شهادت او را بین سالهای 1367 و 1368 اعلام کرد. سرانجام پیکر وی پس از 11 سال دوری به ایران بازگردانده شد و در 29 آذر ماه سال 1370 در قطعه شهدای هفتم تیر به خاک سپرده شد.
من و هم آقا مهدی رفتیم به ایش صحرا، بقیه بچه ها تهران بودن، مادرم پدرشون بود و اومدن تو فرودگاه. من تو فرودگاه دیدیم بچه ها، تو فرودگاه عبا داشتم بیام جلو بچه ها، بازم حالا چی بهشون بگم. انتظارش از هر نقوده دیگه سخت تر بود.
رو با این عظمت امروز میخواییم تشریف کنیم، اما من بمیرم برای
بر روی سنگ مزار شهید محمد جواد تندگویان، وزیر نفت غریب ایران، تاریخ شهادت ذکر نشده است.
یکی صدا میزنه مردم این بدن امام شیعیانه، ای مظلوم آقا. شب را به خودت بپرم پیوند زدن، السلام علیکم ایها الشهداء فی سبیل الله.
ای وطن از تو روشن آسمان من، مهر تو به هر زمان به جان من، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من. از تو روشن آسمان من، مهر تو به هر زمان به جان من، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من. در سکوت صحراها، در خروش دریاها میرسد صدای تازه هر کران، در بهاران زیر باران خاک ایران لاله زاران، سرفرازان با یاد یاران، در بهاران زیر باران سرفرازان با یاد یاران. در ره تو ای وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من، سرزمین من ایران.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردک میشن، یه کاری
بکن.
لوپتو، برنامه سینماهای سراسر کشور.
در یک شب پاییزی و در چند قدمی زمستان از رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که در کنار خانواده و عزیزانتون بهترین ها رو تجربه کنید. شما عزیزان صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه در کنار ما باشید و چند آگهی بازرگانی بشنوید.
هرگز قدرت یک کفش را دست کم نگیرید. با انتخاب یک جفت کفش مناسب سلامتی را به خود هدیه بدهید. متمایز در کیفیت، راحتی و دوام. با کوهتاز آرزوهایت را قدم بزن. کفش کوهتاز. تلفن تماس 021 916 20 328.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرون نوین. اکرون، با
پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
گچه خراسان با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچ ایران، تولید کننده انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناودان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچ خراسان.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. نمیدونم تا چه اندازه با ادبیات دین مسیحیت آشنا هستید. خب اون کسانی که حالا به مدد همین شبکه‌های اجتماعی یا دسترسی‌های اینترنتی که وجود داره مطالعه میکنن، اونها میدونن که در نگاه تورات، در سفر آفرینش اینه که خداوند اول آدم رو آفرید، از گل، دقل از باقی مونده یه گل آدم حوا خلق شد و به همین خاطر نوعی نگاه درجه دو به دقل جنس مؤنث وجود داره. اما منصفانه وقتی نگاه میکنیم تو آیات قرآن میبینیم تعابیر مسیر دیگه ای رو برای ما مشخص میکنه. مثلا آیه 98 سوره مبارکه انعام، خدا می فرماد و هو الذی انشأکم من نفس واحده، و او کسی است که شما رو، یعنی خطاب مرد و زن فرقی نمی کنه، از یک تن آفرید، از یک نفس آفرید. تازه این نفس هم اینجا مؤنث مجازیه، نفس واحده، نفس مؤنث تلقی میشه. یعنی اگر کسی زیرکانه و دقیق بخواد نگاه بکنه به این کلید واژه، میبینه که داستان اونطوری که بعضاً بیان میشه خیلی نیست. یعنی آدم و حوا از یک جایگاه خلق شدن، به همین خاطر تمایز و برتری بر هم دیگه به این معنا ندارن. جفت اونها انسان هستن، اما ویژگی هاشون بله کاملا متفاوته، که اتفاقاً عدالت یعنی این که هر کدوم در جایگاه خودشون قرار بگیرن. فمستقر و مستودع، یعنی محل استقرار دارن، محل قرار دارن که هر کی در جایگاه خودش مستقر بشه و کار کرده خودش رو داشته باشه. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، خدا میفرماد ما این نشانه ها رو به تفصیل بیان میکنیم برای اون کسایی که میخوان اندیشه کنن، بفهمن. بخشی از تفقه اتفاقا همین حوزه انسان شناسی است، حوزه جامعه شناسی است، حوزه مردم شناسی است. اینها رو میتونیم به یادگار از آیات قرآن داشته باشیم و در این علوم مطالعه بکنیم، تحقیق کنیم، پژوهش کنیم و دستاوردهاشو در زندگی به کار ببندیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.